zote izati mana chamera mbuba tana sana fado sana fado sana fado sana fado vatan islami ölü eşki sinemde dölüp sana fado sana fado.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستیم و رادیو تهران رو بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. در ادامه بخش اول برنامه‌های امروز نوبت رسید به برنامه جماران.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمت گرامی با خمینی ای امام.
در این نهضت نکن، شما بین راه هست و این راه را با قدرت و تصمیم ارادت و شما هم پیش ببرید این نهضت را.
قصه آفرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
و شما مطمئن باشید که شما پیروزید، برای اینکه کسی که برای صدا عمل می کنم پیروز است.
این صدای زن ایرانی از جای جای خیابونهای ایران بود، زنی که صداش به گوش همه جهانیان رسیده بود و اونها گوشاشون تیز شده بود که زن ایرانی داره چی کار میکنه، چجوری کنار مردها در مقابل حکومت شاهنشاهی ایستاده و داره جولان میده. زن ایرانی تازه هویت ایرانی اسلامی خودش رو پیدا کرده بود و نمیخواست تن بده به تعبیری که غربی ها از زن دارن که همون جلبت و ظاهر فریبنده است. میخواست توجهش رو جلب بکنه، میخواست هدفش رو بذاره روی هویت اجتماعی، روی رشد و تعالی و سعادتی که هر زن و هر آدم میتونه در جامعه داشته باشه. اون میخواست توان تاریخ سازیش رو به رخ همه جهانیان بکشه.
شماها به میدان رفتید، شماها مبارزه کردید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت همه شما. به برنامه جماران خیلی خوش آمدید. تو این قسمت میخوایم بپردازیم به سخنان و اشاراتی که حضرت امام رحمت الله در مورد زن و نقش اجتماعی اون در جامعه داشتن. یه خورده بیشتر میخوایم راجع به اینها باهاتون صحبت بکنیم. زمانی که انبوه خبرنگاران جهانی به نزد امام اومدن و راجع به آینده زن ایرانی سوال پرسیدن، ایشون با طمأنینه جواب دادن و من میخوام اون جواب رو براتون از رو بخونم. زنان از نظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند. اسلام خواسته است که زن ملعبه دست مرد نباشد. نه او حق دارد که خودش را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند به او چنین بیاندیشند. بریم یه خورده تجربیاتی بشنویم از زنانی که در اون دوران زندگی کردند و البته مبارز بودند. از همسر شهید لبافی نژاد بشنویم خاطرات اون دوران رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتباط با حضرت امام در قبل از انقلاب خیلی به سختی صورت می گرفت، چون طبیعتا این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت و خب این ارتباط هم می تونست که شامل تبعاتی برای افراد بشه، ولی همه کسانی که احساس مسئولیت کردن و احساس کردن که باید همراهی بکنن حضرت امام رو، همه تبعاتی رو که از ناحیه رژیم منحوس پهلوی براشون ایجاد میشد رو به جان میخریدن. همین از حتی از سال 1342 تعدادی از خانوم ها بودن که این تبعیت و این همراهی رو داشتن، که خب البته بعد از اینکه این نهضت مردمی شروع شد از سال 1156 و یواش یواش اوج گرفت، خب به سرعت این گسترش پیدا کرد، چرا که ایشون از جمله شخصیت هایی بودند که گفتارشون، سیرشون، تفکرشون، بیاناتشون همه با هم منطبق بود، با هم همخوانی داشت. اگر ایشون در واقع از بحث جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی و اون منزلت و کرامتی رو که برای زن قائل بودند که در فرمایشاتشون مکرر شاهد این بودیم، در عمل هم به این عمل میکردن، که حالا چند تا نمونه من اگر بخوام عرض بکنم، یکیش همون بحث گروهی بود که حضرت امام برای پیامی که داشتن برای گورباچوف، مرحومه مرضیه دباغ رو در واقع همراه کردن، و این خودش یک پیام عملی بود برای نه تنها مردم ایران بلکه برای زنان دنیا، که وقتی ایشون از منزلت زن صحبت میکنن فقط به یه سری صحبت‌های شفاهی در واقع بسنده نمیکنن و در عمل هم در واقع این عنایت رو دارن. یا من خاطرم هستش که زمانی که حضرت امام تشریف فرما شده بودن به ایران، خب مردم اعم از زنان و مردان شوق بسیار زیادی داشتن که با ایشون ملاقات بکنن، یعنی اینقدر این ازدحام زیاد بود که زمانی که ایشون در مدرسه علوی بعد از ورودشون به ایران اونجا ساکن شدن، خب همه هجوم می آوردن، مردم، زنان، مردان، و یه عده بیم داشتن از اینکه خب تو اون ازدحام جمعیت خانم ها دچار آسیبی بشن، مشکلی براشون ایجاد بشه. رفته بودن خدمت امام و گفته بودن که میخواستن از امام اجازه بگیرن که ورود خانم ها رو به اون ملاقات ها ممنوع بکنن و با اجازه ایشون این کار رو جلوشو بگیرن، اجازه ندن که خانم ها برای ملاقات حضور پیدا کنن، که حضرت امام در واقع خیلی سخت معترض میشن و میفرمایند که رهبران اصلی این نهضت زنان هستند. که خب این یک پیام، یک جمله است که خیلی عمیقه و خیلی معانی واقعا قابل توجهی داره که وقتی ایشون چنین فرمایشاتی میکنن، یعنی امام شخصیتی بودن که هیچ وقت حرفی رو برای پسند دیگران و اینکه در واقع بخوان حال رضایت مردم رو بخوان با یه سری شعارهایی، یه سری مطالب شعارگونه رضایت مردم رو بخوان جلب کنن، اصلا امام اهل چنین مسائل و حرفایی نبودن و در واقع اون چیزی که بیان میگرفتن که درست برگرفته از اسلام حقیقی بود، واقعا بهش معتقد بودن و با جان دل میگفتن و همه با جان دل هم میپذیرفتن. و باز یک مسئله ای که من این رو نقل قول میکنم از یکی از خانومهایی که نماینده مجلس بودن، مرحومه خانم مریم بهروزی، چون ایشون در جریان کاندیداتوری خانوم ها برای ورودشون به مجلس بودن، ایشون میگفتن بعضی از آقایون مخالفت میکردن که خب حالا چه لزومی داره که خانوم ها بخوان در مجلس شرکت بکنن، به عنوان نماینده بخوان نامزد بشن، که باز هم این مسئله، این موضوع خدمت امام میرسن افرادی رو و اینو طرح سوال و مسئله میکنن که اونجا هم باز حضرت امام مخالفت میکنن. و در واقع ایشون نگاهی که به مسئله زنان داشتن واقعا اون چیزی بود که مطابق با آیات قرآن هست و اون چیزی که خداوند کریمه الهی در واقع حقیقت زن رو و اون جایگاه انسانی و رفیعی که زن داره بهش در آیات مکرر اشاره شده. خب حالا من خودم شخصا چون از قبل ارتباط و آشنایی داشتم با این دیدگاه حضرت امام، یعنی واقعا انتظارمونم همین بود من به خصوص اینکه همسر من در قبل از انقلاب خب ایشون قائل به این بود که همسرش مثلا میتونه و دوست داشت که همسرش هم در مسائل مسئولیت های اجتماعی مثلا باش مشارکت داشته باشه، همراه باشه و خب این رو عملا اجرا میکردیم تو زندگیمون و عملا هم خب من تقریبا تمام دو سالی که بیشتر حدود دو سال نمی که من با ایشون زندگی کردم هم به همین صورت بود، یعنی یک همراهی، یک مشارکتی در فعالیت‌های اجتماعی و مبارزاتی و سیاسی که ایشون داشت من هم همراه ایشون بودم، این مشارکت رو داشتم و همون موقع ما مواجه بودیم با دیدگاه‌هایی که خلاف این جهت بود، یعنی عده‌ای بودن که خب مذهبی بودن، نگاه دینی داشتن ولی قائل به این نبودن که زنان میتونن در عرصه‌های اجتماعی فعالیت بکنن و این را یه جورایی انگار گناه میدونستن، انگار این رو خلاف دین میدونستن و برای کسانی که میخواستن این چنین باشن و این درک رو از اسلام داشتن و میخواستن این رو عملیش بکنن این نگاه‌های بسته و این محدودیت‌هایی که از طرف این جور افراد بود و باش مواجه می شدن یه مقدار کارو سخت می کرد و خب وقتی که حضرت امام اومدن این صحبتو کردن انگار ما بال و پر پیدا کردیم و خیلی خوشحال شدیم که خب وقتی که ایشون در یک جایگاه رفیعی که هستن به عنوان حالا هم این که رهبر ما بودن، هم رهبر همه مردم مسلمان آزاده دنیا بودن، هم خودشون مرجع تقلید بودن و کسی که به هر حال تفقه در دین داشتن و اشراف و تسلط خیلی سطح بالایی داشتن یه همچین حرفی می زدن، خب کمتر کسی، یعنی کسی هم اگر خلاف نظر ایشون معتقد بود جرأت نمی کرد که این رو مطرح بکنه و این خودش خیلی دستمایه بسیار خوبی بود برای ما زنانی که خب به هر حال معتقد بودیم، احساس مسئولیت می کردیم و عملا می دیدیم که شاهد بودیم اینکه خب یک زن وقتی که مسئولیت‌های علاوه بر مسئولیت‌های خانوادگی که داره در ارتباط با جامعه هاش هم مسئول هست، خب این چقدر میتونه، این نگاه حضرت امام چقدر میتونه به ما زنان میدون بده، چقدر میتونه در واقع مسیرها رو باز بکنه و خب بیشتر هم سعی میکردیم که به اصطلاح بیانات ایشون رو مستند بکنیم و روش به هر حال مطالعه دقیق تری داشته باشیم که بتونیم در جاهای مختلفی که مسئولیت داریم به هر حال باید کاری رو انجام بدیم، حالا در بخشای مختلفی که هست بتونیم با استناد به فرمایشات ایشون برنامه ریزه های کاریمون رو به این صورت تنظیم بکنیم و این خودش خیلی راه گشایی داشت. دیدار با امام که خب حالا به صورت خصوصی نبوده ولی خب ما در ملاقات های جمعی عمومی که بوده خدمتشون میرسیدیم، ولی من یه چند جلسه با همسرشون ملاقات داشتم، ما یه تعدادی از خانم ها بودن که یه دوره هایی داشتیم مثلا هر چند وقت یک بار با ایشون خدمت همسرشون می رسیدیم. عمدتا هم تو این جلسات بیشتر ذکر خاطراتی از حضرت امام بود و خب همه خانوما دوست داشتن ببینن که حضرت امام رابطهشون با همسرشون چگونه بوده. خب ما شنیده بودیم که ایشون خیلی احترام برای خانمشون قائل هستن و ولی وقتی که این رو از زبان همسرشون یا فرزندانشون دختر خانماشون میشنیدیم خیلی برامون لذت بخش بود، چون دیگه خیلی همه چیز عینی و باورپذیر بود و توصیف میکردن که امکان نداشت، یک بار حتی دختر خانماشون میگفتن که مثلا غذا، سفره غذا آماده میشه تا مادر ما شروع به خوردن غذا نمی کردن امام هرگز غذاشون رو نمی خوردن، اگر مثلا مادر بیرون بودن ایشون صبر می کردن تا ایشون حتما برسن و بعد با هم شروع کنن یا ایشون اول شروع بکنن. اینا شاید یه چیزهای صحبت های خیلی ساده باشه، شاید برای بعضی هم واقعا پذیرش و باورش خیلی سخت باشه، ولی جود داشت. امام سیرشون دقیقا منطبق با بیاناتشون بود، چون اینها دیگه با مسائل اسلامی شوخی و تعارف ندارن. اینها کسانی هستن که یک عمر زندگیشون رو، هستیشون رو، همه چیزشون رو برای احیای دین، برای دفاع از دین، برای یاری دین گذاشتن، و اگر یک رفتاری رو تو خانوادهشون دارن یا به هر شکلی که عمل میکنن، این باید برای ما درس باشه. بله، موقعی که من پیامو شنیدم خیلی برام جالب بود، و مهمترین پیامی که اتفاقی که بعد از انقلاب در ارتباط با زن و جایگاه زن رخ داد، بحث روز زن بود. اگر بعضی از مردم شریف ما خاطرشون باشه، ما قبل از انقلاب یه روزی رو داشتیم به عنوان روز مادر، که این هم منتسب بود به یکی از بالاخره شخصیت‌های حالا حاکمیت منحوس پهلوی، و اون روز رو روز مادر نام گذاشته بودن. خب خیلی از مردم هم بالاخره شخصیت مادر، مادر یک معنا و مفهوم مقدسی است که شاید همه دنیا براش ارزش قائل هستن، و خب همه از این مسئله خوشحال و راضی بودن. ولی در بعد از انقلاب یه اتفاق بزرگی که رخ داد این بود که روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت امام این روز رو به عنوان روز زن نامیدن، و اصرارشون بر این بود که این روز روز زن باشه. خیلی عجیب بود، عجیب از این جهت میگم که اولین بار من یک چنین توصیفی رو از زن، از یک مرجع دینی، از این شخصیت ایشون، در واقع کسی که به عنوان یک مرجع تقلید، به عنوان یک رهبر دینی، رهبر سیاسی کشور هست، میشنیدم، واقعا خیلی برام جالب بود که خب ما تا حالا همش تو گوشمون این بود که روز مادر، روز مادر، حالا چه اتفاقی افتاده که شده این روز مادر شده زن؟ و بر اون شدم که بیشتر برم راجع به این قضیه مطالعه بکنم، تحقیق بکنم، و خب خیلی از دوستانی که با هم در ارتباط کاری بودیم تلاش کردن که بیشتر مقالاتی رو تو این زمینه بنویسن، و این رو تلاشمون و سعیمون بر این بود که بتونیم این رو ساری و جاری بکنیم بیشتر، حالا در اون بخشای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی که داشتیم بتونیم اینها رو ساری جاری بکنیم، اینها رو بتونیم در جاهای مختلف. بنده خودم چند سال در صدا سیما به عنوان مشاور فعالیت داشتم، بیشترین بخش فعالیت ما متمرکز رو فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری بود که بتونیم اینها رو در تولیدات رسانه خودمون ساری و جاری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه میگیرد. زن یک تا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه ها، به استقامت و ارزش های والای انسانی کشیده شود و می تواند به عکسان باشد. ابر جنایتکاران که ادامه حیات خیش را در اسارت ملت ها، به ویژه ملت های اسلامی می دانند، در این سده های اخیر که راهشان به کشورهای اسلامی نفت خیز و ثروتمند باز شد، دریافتند که تنها قشر مذهبی است که می تواند خار راهی در راه استعمار و استثمار آنان باشد، و دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد علاقه مردم دارای چنان قدرتی است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو درآورد، و نیز دریافتند که زنان در آن نهضت نقش اساسی را داشتند، و متوجه شدند که در مشروطه و پس از آن نیز زنان به ویژه قشر متوسط محروم آنان هستند که می توانند با قیام خود مردان را به میدان بکشند، و احساس کردند که تا این عوامل به قوت خود باقی هستند، نقش های آنان نقش براب است، تا آن که رضاخان را یافته و او را به قدرت رساندند. کسانی که آن زمان را به یاد دارند می دانند این خائن تبهکار با دستیاری و عمال بیوطنش با اینان چه کردند. کافیست نسل حاضر که آن روزگار سیاه را درک نکردند سوال کنند که نسبت به زن، این قشر انسان پرور و آموزگار، چه ظلمت ها و خیانت هایی در ظاهر فریبندی به نام اسم زن مترقی روا داشتند. شک نیست که توده های زنان مذهبی خصوصا محرومان جامعه مقاومت نمودند، ولی برای استعمارگران خائن در بسیاری از قشرهای مرفه و عشرت طلب توفیق حاصل شد و اینان بازار را برای اربابان گرم کردند. و اکنون نیز که با عنایت خداوند متعال و فعالیت ملت عظیم و شأن، به ویژه بانوان و زنان شیردل، دست ستمکاران کوتاه شده است، هنوز اقلیتی ناچیز به کارهای جاهلانه خود ادامه می دهند و امید است انشاءالله تعالی آنان هم از حیله های شیاطین بزرگ و کوچک آگاه شده و از دم فریب آنان برهند. چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‌ها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومت و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است. درود و سلام بی پایان بر زن و زنها، این عناصر ارزنده و مقاوم. خداوند پشتیبان این کشور عزیز باشد و یار و یاور همه. 25 فروردین 1361، روح الله موسوی خمینی.
بله، نگاه ژرف امام نسبت به مسئله زن رو شنیدیم. امام از جمله کسانی بودند که اعتقاد عمیقی داشتند به جایگاه زن در جامعه اسلامی. خیلی ها وقتی که انقلاب شد گفتند که خب نیازی به حضور زن در عرصه‌های اجتماعی نیست، در صورتی که امام تأکید داشتند حضور زن خیلی باید پرشورتر و قویتر نسبت به گذشته باشه در همه عرصه‌ها، در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، هنر و همه عرصه‌هایی که زن میتونه استعدادهای خودش رو نشون بده. این مسئله بوده که امام تأکیدات زیادی روش داشتن و ما باید یه خورده بیشتر در مورد صحبت‌هایی که ایشون نسبت به مسئله زن داشتن تحلیل‌های بیشتری بشنویم و ببینیم که ایشون منظور و مقصودشون از این صحبت‌ها و جایگاهی که زن در همه این عرصه‌ها میتونه داشته باشه چیه. پس بریم صحبت‌ها و بررسی‌های خانم مرتضوی در کلاس درس جماران و بشنویم از تحلیل‌هایی که نسبت به این مسئله وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما. خیلی خوشحالم که چند دقیقه قرار هست درباره یکی از موضوعات بسیار مهم هم در جامعه خودمون و هم در جهان صحبت کنیم. نگاه و اندیشه ناب و بی‌نظیر شخصیت ارزشمندی که شاید هیچ شخصیتی در این سطح به این اندازه به حوزه مسائل زنان و بیان راهکار و روش و جایگاه و کرامت زنان نپرداخته. درباره نگاه و اندیشه ناب امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه زنان میخواییم با هم گفتگو کنیم. همونطور که میدونین امام خمینی اندیشه ویژه و خاصی رو در حوزه زنان به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کردن که شاید ما بتونیم ابعاد و شاخصه هایی که برای زن مسلمان تعریف میشه به پیش از انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم کنیم. اگر جایگاه زنان در جهان در قبل از انقلاب اسلامی تقسیم میشد به دو گویی که زنانی بودن که صرفاً در خلوت بودن و اجازه حضور در عرصه‌های اجتماعی رو نداشتن، یا الگوی دیگه‌ای که تنها حضور زن رو در عرصه فعالیت‌های اجتماعی اون هم به گونه‌ای که بی حد و حصر باشه و ارزش و کرامت زن رعایت نشه میدید، اون چیزی که سبب شد به واسطه پیروزی انقلاب رسیم که از اون شاید در این سال‌ها یاد می‌کنیم، از الگوی سوم زن مسلمان، روی کرد و اندیشه های ناب و بی‌نظیر شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه بود که با توجه به نگاهی که در عرصه فقهی و دینی داشتن سعی کردند که اون اندیشه اسلامی رو در قالب یک مکتب معرفی کنن. همه شما عزیزان بهتر از من میدونین که امام خمینی درباره جایگاه و اهمیت حضور زنان در پیروزی انقلاب اسلامی جمله معروفی دارن که میگن زنان دوشا دوش مردان. این واژه دوشادوش مردان، یعنی نه پشت سر مردان و نه حتی یک قدم جلوتر، بلکه دوشادوش مردان شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی رو سر دادن، بیانگر اهمیت و تأثیر زنان در جریان‌های مختلف جهانی از جمله انقلاب اسلامی است. همونطور که میدونین انسان‌ها در واقع زندگی خودشون رو از مهمترین و اولی‌ترین نهاد، یعنی نهاد خانواده شروع میکنن. به نوعی زن مبدأ سعادت هر انسانی هستش، بسته به اینکه زنان چه روی کرد و معرفتی داشته باشن که در حوزه تربیتی برای فرزندانشون به کار ببرن و در جریان خانوادگی بتونن اون روی کرد معرفتی رو منتشر کنن، کمک میکنن به اینکه اون افرادی که در اون خانواده ساخته میشن بتونن در جامعه نقش و فعالیت پیدا کنن. حالا شما در نظر بگیرید زنی که علاوه بر انسان سازی که در فضای خانواده داره، با حضور در عرصه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی تلاش میکنه که در فضای اجتماعی هم انسان ساز باشه. چگونه؟ امام خمینی خیلی زیبا بیان کردن که زنان از اون جایی که تلاش میکنن رعایت کنن ارزش های اعتقادی و اسلامی رو با رعایت نوع پوشش و بحث حیا و عفافی که دارن، کمک میکنن که در ارتباط با سایر انسانها و در محیطهای مختلف جریانی راه بیفته که اون جریان در مسیر حق و اسلام باشه. خب این رویکرد شاید برای نسل نوی ما که این صحبتها رو میشنوه یه مقدار ناآشنا بیاد یا پذیرشش سخت باشه. به هر حال همه ما میدونیم که یک خانم اولین و مهمترین مسئولیت خودش رو در فضای خانه و خانواده با تجربه همسری و مادری بر عهده میگیره و زنی که چنین مسئولیت بزرگی بر دوشش هست، وقتی بخواد فعالیت‌های اجتماعی هم داشته باشه، هماهنگ کردن تمام این نقش‌ها با هم دیگه یک بار اضافه و مسئولیتی بر دوشش هست. امام خمینی رحمت الله علیه تأکید میکنن که شما باید در این حال که ما برای زنان آزادی و عرصه فعالیت‌های اجتماعی رو قائل هستیم، اما به مردان توصیه میکنن این بستر رو برای بروز و ظهور استعدادهای زنان در عرصه‌های اجتماعی پررنگ کنیم. و نشانه و شاید شاخص مهم و مصداق مهمی که جا داره ما الان دربارش صحبت کنیم که فقط یک تئوری صرف یا یک اندیشه اسلامی در بیان امام خمینی نبوده، بلکه در امتدادش هم در اندیشه رهبر حکیم انقلاب اسلامی اون روی کردی که در حوزه زنان با بیان الگوی سوم زن مسلمان طرح میشه، یکی از مهمترین مصداقاش که شاید الگوی خوبی باشه برای نسل امروز ما خانم دباغ هستن. مرضیه حدید چی شخصیتی هستش که علاوه بر این که مادر 8 فرزند در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی حضور فعال داره و در کنار همسرش که در عرصه اقتصادی داره کار می‌کنه، خودش هم وارد فعالیت‌های اقتصادی میشه، به عنوان یک بانوی خیر فعالیت می‌کنه و در حوزه مبارزات سیاسیش و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی متحمل شده، خاطرات بسیاری داره که من همینجا هم به شما اگر که مطالعه نکردین و هم به همه نسل نو توصیه میکنم که زندگی نامه شخصیت مرضیه حدیدجی، خواهر دباغ رو حتما مطالعه کنن. اینها الگوهایی هستن که به ما کمک میکنه اون